اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید آنها در مورد کودکان پناهجوی بدون سرپرست نگرانند که در شرایط ناگوار در اروپا به سر میبرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم و رحمت الله. من فیض الله قرداش هستم با شماره دیگری از برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد تملق و مذمت این خصوصیت غیر انسانی که در کشور ما یکی از آفات در حال انکشاف است. داستانی از حکایت‌های کلاسیک با عنوان پادشاه احمق، دکلمه شعری یادی از مرحوم نینواز، شخصیت هنری که عمری در انکشاف موسیقی افغانی و خصوص در بخش کمپوز شماری از هنرمندان را مالک ده ها آهنگ نمود که با آن شهرت خوبی یافتند، و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
با ادامه تشویق و تمجید شخصیت‌های هنری و فرهنگی افغانستان، دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات فرهنگ، با پاس خدمات مبارز دعوتگر، نقاش و حکاک مشهور این کشور، با اعطای مبلغ 100 هزار افغانی از جانب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر حمایت از کارکردهای هنریش موصوف را ستود. به گزارش آژانس خبری باختر، عبدالباری جهانی ضمن این تحفه تحسین‌نامه وزارت اطلاعات فرهنگ را هم برای دعوتگر اعطا نمود. مبارز دعوتگر با ابراز امتنان از وزارت اطلاعات فرهنگ، رئیس جمهور و مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و اطمینان از تلاش‌های زیاد هنری و فرهنگی، حمایت نهادهای حکومتی را روزنه تشویق به هنرمندان دانست. گفتنیز دعوتگر نقاش و حکاک ساکن ولایت کندز است که در مناطق مختلف کشور آثار نقاشی و حکاکی او علاقمندان فراوانی دارد. او در این راستا شاگردان زیادی را آموزش داده است. یک شنبه گذشته در ارتباط با برنامه ترویج و تقویت فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات، یک برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولان و اهل رسانه‌ها به ابتکار کمیسیون دسترسی به اطلاعات را اندازی گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در ابتدا دانش کروخیل، رئیس برنامه آموزشی و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت، با در نظر داشت اهمیت و حفظ ارزش‌های معتبر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و رسانه‌ها، غرض آگاه ساختن جامعه و در جریان قرار دادن مردم از فعالیت‌ها و اجرات ادارات، حق دسترسی به اطلاعات یک اصل مهم و با ارزش ملت در جهان پذیرفته شده است. کمیسیون نظارت حق دسترسی به اطلاعات به تاریخ 15 سرطان سال 1394 هجری خورشیدی ایجاد شد تا در صورت تخلف و جلوگیری از تطبیق مفاد قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های خیش را انجام داده و به تخطی‌ها و تخلفات در چارچوب قانون رسیدگی نماید. جشنواره حوزه فیلم کوتاه بازتاب اثرات منفی جنگ‌های مسلحانه بالای کودکان شنبه گذشته در هرات برگزار شد. در این جشنواره 28 فیلم به نمایش گذاشته شد که فیلم جاخالی‌ها مقام اول را گرفت. این فیلم بازتاب دهنده اثرات منفی جنگ‌های مسلحانه بالای کودکان است. فیلم‌های وظیفه‌شناس و قهرمانان در رده دوم و سوم ایستادند. در این جشنواره وکیل احمد قربانی برنده بهترین نقش مرد شد. فاطمه حسینی بهترین بازیگر زن انتخاب شد. به ترتیب رضا امینی و نیایش نگزاد لقب بهترین بازیگران پسر و دختر را از آن خود نمودند. امینی به عنوان بهترین ادیتور برگزیده شد. با گفته آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، این جشنواره با همکاری مشترک ریاست اطلاعات و فرهنگ و دفتر یونما در حوزه غرب راه اندازی شده و 28 فیلم کوتاه از هنرمندان در آن نمایش داده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه تملق را خیلی زیاد شنیده ایم و فرد با تملق را متملق می گویند. از جمله لغات عربی است که در دری فارسی مورد استعمال زیاد دارد، چون که منتسبین آن در اجتماع تیز تیز به چشم می خورند و شیوه است که اگر سبغه پستی آن را در نظر نگیری در پس منظر خود مقام ها و پول های زیادی هم دارد. معنی لغوی آن چرب زبانی، چاپلوسی و اظهار فروتنی و محبت های بی مورد زیاده از حد که جانب مقابل نبا آن اندازه شایسته آن باشد. یک ترادف تملق طمع است که آدم متملق را سخت می پیچاند و متملق بی طمع اصلا وجود فیزیکی ندارد. اگر از طرح این صفت پسیف و ضد انسانی بگذریم، فرد و یا گروهی که تملق را پیش نموده و به آن به مقام و منزلتی هم می رسد. در مواردی حیران می مانی که فرد متملق و چاپلوس زمانی که لزومی به این پست فطرتی احساس نشود نیز به این نوع خصلت و گفتار خود در اجتماع ادامه می دهد و یا چنان می انگاری که گویا به آن معتاد است. این گونه ها اگر کمی دقت کنند به تملق و چاپلوسی به یک فرد دیگر که او نیز آدم هست و اعجاز نمی تواند که ناممکنه ها را ممکن بسازد، حاجتی دیده نمی شود و دلیل آن که ثروتی را که با تملق و کوچک سازی خیش به دست می آورد مثل دارایی باد آورده است که بادش می برد و مقامی هم که با چاپلوسی به آن تکیه زده شود حداقل عاقبت آن رسوایی است و انتهای آن در بسا موارد با مرگ به حیات او خاتمه می دهد. و نکته پرخطر دیگر این خصوصیت این است که آدم متملق چنان تنبل و تن پرور می شود که فعل آن گویا به گونه ارثی به فرزندان و سایر اعضای خانواده و حتی به دوستان و یاران او نیز سرایت می کند، چنانی که در بالا گفتیم ولو به مدت کمی هم شده برای کسب مادیات تملق چاپلوسی وسیله‌ای به حساب می آید. اما این شیوه منفی با هر رنگی که داشته باشد از وجاهت و مناعت و صداقت و انسانیت فرد می کاهد و او را در ردیف فجورترین و پسترین طبقه قرار می دهد و به چنینی ها هیچ نوع جایگاه و مقامی در بین انسان ها نمی توانی تعیین کنی و از زمره بی آبروهای عصر خود شمرده می شوند. و در داورتر این که این کسل یکی از آفات در حال انکشاف در جوامعی چون کشور ما است که روز تا روز بیقانونی و عدم قناعت راه را و متملقین گسترده تر می سازد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تاریخ بشری هم چه پرتلاطم است و در طوفان‌های او چه دگرگونی‌هایی که به میان نمی آید. و این مردم عادی و عوام را چه کسانی به نام سلطان، شاهنشاه، پادشاه، امیر، رئیس قبیله و ده ها افرادی رهبری کردند. اما بودند در بین آنها سلاطین دانا و عادل که در حکومت داری خود عدالت و صداقت را یکی از ارکان سیاست خود دانسته و با مردم و کشور خود در عرصه های مختلف خدماتی را انجام دادند. اما شاهانی هم بودند که با استفاده سو پادشاهی را خاصه معیشت و زنبارگی و ده ها فساد دیگر دانسته و جز تظلم و ستم بر رعایا چیز دیگری را مردود می دانستند. کشتار و جبر بالای مظلومان از شیوه های نه تنها کاری بلکه وسیله تفریح و خوشگذرانی ایشان بود. حکایتی از جمله داستان‌های کلاسیک را از صفحه بخصوص بلوط در فیسبوک با قلم دکتر عزیزالله فاریابی برگزیده و آن را ترجمه نمودم. با معذرت با نام پادشاه احمق که آن را به شما نیز می‌خوانم. نبود در زمانهای قدیم یک آدم کمبغل و نادار بود. در تمام زندگی تنها یک سرپناه داشت و آن هم با بامهای لنبیده و بی سقف. روزی از روزها در صدد آن شد که هرچه شده این خانه را اقلن ترمیم کند و سر آن را بپوشاند. آغاز کرد و قسمتی آن را دیوار بلند نمود و خواست با نی و کاگل بپوشاند و تا حدودی چنان کرد و بر باقی مبلغی نیافت و نیمه کار ماند و داخل آن شد. یک دزد حرفه‌ای که دید این مردک زمانی خواسته خانه را آباد کند، حتما صاحب سرمایه شده و مبلغی نیز در خانه دارد و در روز روشن راه‌های برآمد بالای بام را نشانی نمود و در یکی از نیمه شب‌ها هنگامی بر بام بالا شد، نیهای بافت شده بام چنان کم قوت بود که با دزد یک جا به داخل خانه، آن هم بالای صاحب خانه که خواب بود افتاد. مرد غریب با ترس و لرز و کاری نتوانسته از جا برخاست و دزد با غضب از نبود چیزی پا به فرار گذاشت و فردای آن روز دزد به نزد پادشاه با عریضه می رود و پادشاه می پرسد که تو کی هستی و چه عرضی داری؟ دزد می گوید اعلی حضرت، من یک دزد نامدار هستم. به خانه شخصی برای دزدی رفته بودم. بام خود را مستحکم نساخته و بانه پوشانده بود. از بالای بام بین خانه افتیده قریب بود که پاهایم بشکند. پادشاه سوال نموده که چی می خواهی؟ دزد گفت لطفاً به صاحب خانه جزا بدید که چرا چنین کرده است. پادشاه صاحب خانه را احضار و از او پرسیده که قضیه چنین درست است؟ مرد نادار گفته بلی اعلی حضرت، خوب شد بالای من افتید و الا پاهایش می شکست. پادشاه به صاحب خانه گفت پس تو را به دار می زنیم و تو لایق جزا هستی. مرد نادار گفته است اعلی حضرت، گناه من چیست؟ گلکار چون این سر خانه را امانت پوشش داده است. پادشاه گفته خیر، اگر چنین باشد صاحب خانه را رها کنید و گلکار را بیاورید و به دار بزنید. قراولها چنین کردند، اما گلکار در زیر دار به جلاد گفت و پادشاه یک عرض دارم. پادشاه گلکار را نزد خود طلبیده و گفته که چه عرض داری؟ گلکار گفته در این کار عیب من نیست، تمام عیب به دوش کسی است که نیها را سست بافته. پادشاه امر نمود که گلکار را رها کنید و بافنده نیها را بدار بزنید. بافنده را آوردند و او به کار خود اعتراف نمود که نیها را سست بافته و اما علت آن را چنین توضیح کرد. سلطان بزرگ، من زمانی که نیها را می بافتم کبوترهای همسایه در پرواز شد و من به دیدن پرواز آنها مشغول شده و نیها را سستر بافتم، مرا عفو کنید. پادشاه با امر رهایی بافنده گفت کبوترباز را بدار بزنید. اما کبوترباز با پادشاه گفته با کشتن من که عاشق کبوترها هستم چه فایده ای به مردم می رسد؟ شما همان دزد را به دار بزنید که مردم آرام شوند. پادشاه دزد را دوباره خواست و حکم اعدام او را صادر نمود. و اما هین آویختن بدار پاهای دزد درازی می کند و به زمین می خورد. پادشاه امر می کند که یک نفر قد کوتا را بیاورند و بدار بزنند. و بالاخره یک آدم بخت برگشته کوتا قد را یافتن و زیر دار بردند. آدم کوتا قد گفته: پادشاه بزرگ، من که گناهی را مرتکب نشدم که مرا بدار می زنید. پادشاه گفته: می دانم که تو گناه نداری، من باید امروز یک نفر را بدار بزنم. دزد به سبب قد دراز خود از مرگ نجات یافت. آدم قد کوتا گفته: اعلی حضرت، اگر قد دزد دراز باشد کمی زیر پای دار را چقر بکنید، پایش به زمین نمی خورد و این عدالت نیست که آدم بی گناهی چون من را به جای دزد به دار بزنید. پادشاه با لحظه مکس به وزیر دستور داده که دزد را حتما به دار بزنید و چنین کردند و دزد را به زیر چوبه بردن تا به دارش بزنند. زیر دار دزد با عجله با صدای بلند می گفت: تیزتر چقری را بکنید و مرا تیزتر به دار بزنید، حالا زود باشید. پادشاه این سر و صدای دزد را شنیده گفت: است چرا اینقدر عجله داری؟ بالاخره به دار زده می شوی؟ دزد گفته: همین لحظه پادشاه جنت وفات کرد و قبل از اینکه یگان دوگان کس قبل از من بمیرد مرا تیزتر بکشید، که تصمیم چنان است که اولین فردی که بعد از مردن پادشاه جنت به جنت بیاید او را به تخت جنت می نشانم. من می خواهم تیزتر بمیرم و پادشاه جنت شوم. زودتر مرا حلق آویز کنید. زمانی پادشاه سخنان دزد را شنیده نزد خود تصمیم گرفت که در آن دنیا هم باید خودم پادشاه شوم. مجلات گفته که دزد را از دار رها و مرا به جای او به دار بزنید. از این که امر پادشاه نزد آنها واجب بود، به جای دزد پادشاه را به دار زدند. این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمد زایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدف تیر بنیادگرایی و انعنات ناپسند قرار گرفت. از حیات اشرافی و پر از ریزکاری های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخار آسیا عسکری سنگین وقار آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. ماموریت ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بیباکانه به مساف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد زاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد زاهر یک هنرمند بی بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد زاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوان‌های آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم، روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت: و جز نینواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید. بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه.
از امام عبادی میخوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان، نینواز با شماری از صاحب منصبان ضد رژیم، خاصتا با یکی از استادان اکادمی پلیس بیشتر آشنا میشود. این آشنایی سبب میشود تا این افسر پلیس که بعدها یکی از رهبران کلیدی قیام 14 اسد 1358 بود، نینواز را به شرکت در این قیام دعوت نماید. نینواز با قیام کنندگان پیوست که بالاخره هم مانند ده ها فرد دیگر منجر به دستگیری و اعدامش شد و به قولی سبب دستگیری وی را چند حرف رکیکی که در جریان تسلیم گیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم وقت و زبان رانده بود میپندارند که بالاخره در زندان مفقود الهویه می شود. چنانچه گفته می شود دور از امکان نیست که افشاسازی توطئه مرگ احمد زائر با تمام دسایسان در محضر مردم از سوی وی نیز می تواند عاملی برای دستگیری وی باشد. و حبیب الله زکریا برادر مرحوم نینواز نیز نابودی این قهرمان جان باخته را سیاسی می داند. نینواز با سابقه استادی یکی از مددگاران احمد زائر در تهیه آهنگهای بیبدیل وی به شمار می رود. این دو روزها و هفته ها پی هم برای تهیه یک آهنگ با هم تمرین می کردن. نبود وسایل پیشرفته در آن زمان سبب شده که این تمرین ها ضبط درست نشود. نمونه های از این نشست خصوصی در نزد بعضی ها موجود است. بخشی از تمرین آهنگ موج دریا را با هم میشنویم که استاد شاگرد چگونه با مهر و علاقه با اجرای آن میپردازد. تا جایی که آگاهی است خانم مرحوم نینواز به یاد شوهر نامدارش با سحر دخترش و حارث پسرش در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. احسان امان آوازخوان مشهور داماد نینواز شوهر یگانه دخترش سحر است. وی به یاد نینواز آهنگی را خطاب به نینواز دارد که بخشی از آن را می شنوید. شنونده های محترم، با ختم همین آهنگ احسان امان برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
یک پرد ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نئی نواز، ای نئی نواز، ای نئی Oh.